ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز پنجشنبه 26 آذر ماه 1394 به وقت ایران برابر با 16 دسامبر سال 2015 میلادی را آغاز کردیم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 5 درجه در اینجا و حدود 3 درجه هم در تهران. قبل از اینکه ببینیم در 60 دقیقه مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنوید از حسین قویمی.
با درود فراوان، سفیر ترکیه در قطر روز چهارشنبه گفت که کشورش در راستای گسترش همکاری‌های نظامی و به گفته او مقابله با دشمنان مشترک در قطر یک پایگاه نظامی دایر می‌کند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، ساعاتی پس از انتشار خبر دیدار قاسم سلیمانی با ولادیمیر پوتین، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه سفر برمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به مسکو را تکذیب کرد. روز چهارشنبه خبرگزاری فارس گزارش داد که قاسم سلیمانی هفته گذشته با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو دیدار کرده است. خبرگزاری روسیه تاس نوشته است دمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که آیا دیداری بین ولادیمیر پوتین و قاسم سلیمانی انجام شده پاسخ منفی داد. خبرگزاری فارس پیشتر نوشته بود که در دیدار قاسم سلیمانی با مقام‌های روسی درباره تحولات در سوریه، عراق، یمن و لبنان مذاکره شده است. در خبر دیگر، اسرائیل در واکنش به بستن پرونده ابعاد نظامی فعالیت اتمی ایران یا PMD در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که همچنان تردیدهای جدی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی وجود دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه اسرائیل روز چهارشنبه در یک بیانیه تأکید کرد که ایران باید برای حل و فصل تمام مسائل باقی مانده همچنان همکاری کامل با آژانس داشته باشد تا صلح‌آمیز ماندن برنامه هسته‌ایش بررسی شود. ساعتی پیشتر جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز گفته بود که بسته شدن پرونده PMD بدین معنا نیست که اگر شکی در مورد فعالیت‌های مخفی هسته‌ای ایران در آینده پیش بیاید، آژانس نتواند درباره آن تحقیق کند. در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه با اشاره به بسته شدن پرونده PMD با بیان اینکه این توفیق در واقع آغازی خواهد بود برای حرکت‌های بعدی، گفت که در دی ماه تحریم‌ها برداشته خواهند شد. واکنش حسن روحانی به قطعنامه است که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک روز پیش از آن به تصویب رساند و بر اساس آن پرونده ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ایران مختومه اعلام شد. رئیس جمهوری ایران در گفتگوی زنده تلویزیونی در شبکه خبر تاکید کرد که عملیاتی شدن لغو قطعنامه شورای حکام و لغو 6 قطعنامه شورای امنیت منوط به اجرای تعهداتی است که ایران باید انجام دهد. در خبر دیگر، وزیر توسعه اقتصادی روسیه روز چهارشنبه پس از دیدار با وزیر صنعت معدن و تجارت ایران گفت روسیه ممکن است تعرفه وارداتی برای محصولات کشاورزی ایران را کاهش داده یا به طور کلی حذف کند. به گزارش خبرگزاری تاس، ملاقات بین الکسی اولیفکاف وزیر توسعه اقتصادی روسیه با محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت ایران در حاشیه 10 اجلاس وزرای کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در شهر نایروبی انجام شد. آقای فاطمی،
متشکرم. خبرها را از حسین قوی میشنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. ترکیه و قطر توافقی برای ساخت یک پایگاه نظامی در خاک قطر امضا کردند برای مقابله با آنچه که دشمنان مشترک خواندند. جزئیات بیشتر در این مجله نیمه شب. نزدیک به 9 تن اورانیوم غنی شده ایران به روسیه منتقل می شود بر اساس برجام و به گفته معاون وزارت خارجه روسیه. گزارشی در این باره. چند روز مانده به ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی، رقابت‌های انتخاباتی هر روز بیشتر اوج می‌گیرد. نگاهی به این تحولات. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا. در بخش دوم مجله نیمه شب شنونده گزارش‌هایی خواهید بود در باره تنبیهات خشن یک معلم در علی گودرز که معذرت خواهی وزیر آموزش و پرورش را موجب شده است، نامناسب بودن شهر تهران برای آمد و شد معلولین، آب گرفتن اخیر دریاچه رضایی و بخش دیگری از سلسله برنامه‌های فرقه. همه اینها در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. ترکیه و قطر در سال 2014 توافقی برای افزایش همکاری‌های نظامی امضا کردند و سفیر ترکیه در قطر روز چهارشنبه اعلام کرد که بخشی از این توافقنامه به ساخت یک پایگاه نظامی ترکیه در خاک قطر مربوط می‌شود، پایگاهی که 10,000 نیروی زمینی را در خود جای خواهد داد. هدف از تأسیس این پایگاه مقابله با دشمنانی مشترک عنوان شده است. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی بشنوید.
احمد دمیرو، سفیر ترکیه در قطر، روز چهارشنبه اعلام کرد که ترکیه قصد دارد یک پایگاه نظامی در کشور قطر تأسیس کند تا به این ترتیب این دو کشور بتوانند با به گفته او دشمن مشترکشان مقابله کنند. آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، تأسیس این پایگاه نظامی بخشی از توافقات انجام شده میان ترکیه و قطر در سال 2014 میلادی است و پارلمان ترکیه در تابستان سال جاری آن را تصویب کرد. اما این دشمن مشترک برای قطر و ترکیه کدام کشور یا کدام گروه است؟ حسین آریان، کارشناس امور نظامی مقیم بریتانیا:
ظاهراً و به زبان دیپلماتیک این دشمن مشترک گروه‌های تروریستی هستند، ولی در اصل این برمیگرده به جمهوری اسلامی و تهدیدهایی که از سوی جمهوری اسلامی در منطقه و از سوی کشورهای عرب خلیج فارس احساس میشه و این کاری رو که در ترکیه انجام میده واقعا در تقابل با ایران هست و مسئله رو در منطقه پیچیده تر خواهد کرد.
قطر و ترکیه هر دو از حامیان گروه اخوان المسلمین در مصر بودند. از گروه‌های مخالف بشار اسد در جنگ داخلی سوریه پشتیبانی کردند و نگران افزایش نفوذ ایران در منطقه‌اند. هر دوی این کشورها از مخالفان جدی حضور نظامی روسیه در خاک سوریه نیز بودند. احمد دمیروک، فرستاده ترکیه در قطر، به خبرگزاری رویترز گفته است که 3,000 سرباز پیاده نظام در این پایگاه مستقر خواهند شد و واحدهای نظامی دریایی، هوایی، نیروهای عملیات ویژه و آموزشگران و مربیان نیز از دیگر کارکنان این پایگاه خواهند بود. این نخستین پایگاه نظامی ترکیه در خاورمیانه است، اما اهمیت تأسیس این پایگاه نظامی در برهه فعلی در خاورمیانه جنگ زده و پرتنش چیست؟ حسین آریان، کارشناس امور نظامی:
به باور من از نظر نظامی اهمیت اونچنانی نمیتونه داشته باشه، ولی کشورهای عربی دارن پیشبینی میکنن اون پشتیبانی رو که باید از آمریکا داشته باشن ندارن، ولی خلیج فارس و به طور کلی منطقه به حساب جنوب خلیج فارس در کشورهای عربی پایگاه‌های عمده‌ای وجود داره و کاملا منطقه شلوغ شده. پایگاه هوایی آمریکا با 10,000 پرسنل به نام پایگاه هوایی العدید، پایگاه هوایی الزفره مال آمریکا در امارات، پایگاه دریایی فرانسه در ابوظبی، پایگاه جدیدی رو که بریتانیا داره درست میکنه در بحرین و همینطور وجود سنتکام یا فرماندهی مرکزی و مرکز ناوگان پنجم در بحرین و همه اینها ظاهرا در تقابل با ایران هست و برای تهدیدهای احتمالی که ممکنه از سوی ایران متوجه این کشورها بشه.
پایگاه نظامی ترکیه در قطر به گفته احمد دمیرو که سفیر ترکیه در قطر چند منظور است در وهله نخست قرار است که مقری باشد برای نیروهای مشترک دو کشور. و همچنین بر اساس توافقات انجام شده پیشین قطر نیز میتواند پایگاه نظامی خود را در خاک ترکیه برپا کند. اما انگیزه های سیاسی پشت ساخت این پایگاه نظامی، آنطور که سفیر ترکیه میگوید، ترکیه و قطر هر دو با مشکلاتی مشابه دست به گریبانند، نسبت به تحولات منطقه نگرانند و نمیدانند که انگیزه های سیاسی دیگر کشورهای منطقه چیست و بر این گمانند که هر دو با دشمنان مشترک مواجهند و اتحادشان در این برهه حیاتی است. قطر یکی از ثروتمندترین کشورهای خاورمیانه است و العدید بزرگترین پایگاه نظامی هوایی آمریکا در خاورمیانه را در خود جای داده است.
گزارشی بود از سمیرا قرایی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله نیمه شب رو با گزارش دیگر ادامه میدیم.
این پیروزی بزرگ که در وین در شورای حکام برای ایرانیان به دست اومده، به ایرانیان، به کل ایرانیان و ملت ایران تبریک میگم. امیدوارم همینجور که ادامه داره به پیروزی ادامه داشته باشه و دو طرف به وظیفه 100% خودشون عمل کنن و هر چی زودتر انشالله تحریم لغو بشه و ملت ایران از این ذلت و خاری بیرون بیان انشاءالله.
جناب آقای روحانی، جای بس تأسف است. شما قول دارید جلو فساد و غارت بیت المال را بگیرید. بازنشسته ای که برای نان شب خود محتاج است، چطور صندوق بازنشستگان صدها میلیارد تومان به سرقند میرود و کسی جوابگو نیست؟ این مملکت موجود اینطوری است؟ و سلام.
چه نوع حکومت اسلامی؟ حکومت اسلامی یا حکومت فساده؟ چرا یه فکری برای فساد نمی کنن؟
من یه کارگر هستم، 67 سالمه، بازنشستگی ندارم، حقوق ندارم، چشمم آب مروارید دو داره، رفتم هر جا بیمارستان دولتی که عمل نمی کنن، میگن آقا بعد روز 3.5 میلیون بدیم بیمارستان شخصی، هر یه چشم که عمل کنن آب مروارید یه لنز بزنن 3.5 میلیون. باید ما چیکار کنیم؟ یا باید کور و نابینا بشیم؟ چیکار باید بکنیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان گرامی که با ما تماس گرفتند. روز سه‌شنبه ساعتی پیش از بسته شدن پرونده اتهامی تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی، معاون وزارت خارجه روسیه از انتقال اورانیوم‌های غنی شده ایران به روسیه خبر داد. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، سرگئی ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه گفت انتقال نزدیک به 9 تن اورانیوم 4% غنی شده ایران به روسیه تا 2 هفته دیگر به انجام خواهد رسید. حسین قویمی گزارشی دارد در همین زمینه.
بر پایه گزارش ها انتقال نزدیک به 9 تن از اورانیوم کمتر غنی شده ایران به روسیه تا 2 هفته دیگر به پایان خواهد رسید. خبرگزاری روسیه ایتارتاس روز سه‌شنبه به نقل از سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که انتقال اورانیوم غنی شده ایران طبق برنامه تا پایان سال جاری میلادی کامل خواهد شد. به گفته آقای ریابکوف بیش از 8.5 تن اورانیوم 4% ایران در این مدت به روسیه انتقال می‌یابد. از سوی دیگر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به تازگی گفته بود که حدود 9 تن اورانیوم غنی شده به روس‌ها می‌فروشیم، پول غنی شدن تبدیل و ماده اولیه‌اش را می‌گیریم و به گفته او ما به ازای آن 140 تن اورانیوم طبیعی وارد می‌کنیم. نصرت واحدی کارشناس فیزیک اتمی در آلمان در این باره چنین میگوید:
در این معامله به این صورت هست که سنگ اورانیوم از روسیه گرفته میشه، اورانیوم 4% غنی شده رو به روسیه میدهند، به معنی یک کار بسیار غلطی هست، یعنی در واقع یه سری چیزایی که به درد نمیخورن. اورانیوم غنی شده به درد میخوره، کلی روش کار شده، در صورت که اورانیوم طبیعی روش هیچ کار نشده و به هیچ دردی هم نمیخوره. و از همه مهمتر اینا، این سنگاری که از چیز روسی میخرن هم کجا بریزن؟ اینا هم خودش گرفتاری داره برای مملکت ما. در واقع دارید از روسیه یه چیزایی رو میگیرید که اونا میخوان دور بریزن، توفاله های لابد هستن به شما میدن و شما باید از اونا یه جایی بریزید که نگهداری بشه. به نظر من بسیار کار احمقانه هست.
اما از منظر اقتصادی و سیاسی انتقال اورانیوم 4% ایران به روسیه و در مقابل آن واردات 140 تن اورانیوم طبیعی روسیه به ایران تا چه اندازه منطقی است؟ آرش آرامش، کارشناس مسائل سیاسی و امنیتی در سان فرانسیسکو، در این زمینه معتقد است که
آنچه که مشخص است این هستش که ایران دارد با به تعهدی که داشته فهدی عمل میکنه و این اورانیوم غنی سازی شده رو در خاک خودش نگه نمیداره. این همیشه یکی از بزرگترین مسائل مورد اختلاف طرفین بوده، انجب اضافه یک در ایران به خصوص امریکا و ایران. روسیه یک جایگاه عجیبی دارد در کل این مسائل بین‌المللی. از طرفی در پنجره اضافه یک حالت معتمد حساب میشه و امین، یعنی اورانیوم ایران رو بخرد، از او ببرد و به او ذخیره کند. از آن طرف در مسائل بسیار دیگر، از اوکراین گرفته تا سوریه تا تحویل سیستم موشکی به ایران، نه تنها معتمد حساب نمیشه بلکه از دیدگاه غرب یک مخرب بازی‌های بین‌المللی و مخرب امنیت و ثبات بین‌المللی. حالا با بهتر شدن هرچه بیشتر روابط تهران مسکو به دلایل مختلف، از طرفی بغض معاویه و تیره شدن روابط مسکو و غرب، از طرف دیگه خب علی و هر دو اینها درخواست شدید نگه داشتن آقای اسد در قدرت و دیگر مسائل منطقه‌ای، ایران و روسیه خیلی به هم نزدیکتر شدن. و این که می‌بینید که تا پایان امسال این روند تحویل اورانیوم 4% تصدیق پیدا کرده.
بر اساس توافق اتمی وین که 23 سال جاری منعقد شد، ایران پذیرفت که بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ای خود را متوقف کند که معاوضه اورانیوم غنی شده ایران با اورانیوم طبیعی روسیه از جمله این تعهدات است. سرگئی ریابکوف، معاون وزارت خارجه روسیه، روز سه‌شنبه همچنین گفت که کار بر روی مدرنیزه کردن تسهیلات غنی‌سازی فوردو در نزدیکی شهر قم در حال آغاز است. اما این مدرنیزه سازی تسهیلات غنی‌سازی فوردو به چه معناست؟ نصرت واحدی در این باره چنین میگوید:
این لاغل مفهوم نداری. همچه وقتی شما میفرمایید مدرنیزه کردن این کارخونه، به معنی این هست که اگر خاطرتون باشه در فوردو میامدن و سانتریفوژهای بسیار مدرن رو کار میگذاشتن که قبلا آزمایش شده بود و آزمایشش خودش رو داده بود و این سانتریفوژهایی که مدرن هستن خیلی سریعتر و زودتر میتونن اورانیوم غنی‌تر بکنن، حتی بالای 20%. مدرنیزه کردن به معنی برداشتن مسائل نیست، بلکه به معنی بهتر کردنش است.
شامگاه سه‌شنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن پرونده اتهامی مربوط به تلاش‌های ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای را می‌بندد و به این ترتیب اجرای برجام را هموار ساخته است.
انتقال اورانیوم‌های غنی شده ایران به روسیه، گزارشی بود از حسین قدیمی.
شب یلدای امسال دور همه،
آخرین شب پاییزی سال 94،
با فرشید منافی
از رادیو فردا.
دوشنبه 30 آذر،
شب یلدا،
با رادیو فردا،
9 شب
تا نیمه شب.
ساعت 19 دقیقه پس از نیمه شب است. به وقت ایران مجله نیمه شب رادیو فردا رو با گزارشی درباره انتخابات ادامه میدیم. هنوز چند روز به ثبت نام 10 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مونده، اما رقابت‌های انتخاباتی هر روز بیشتر اوج میگیره، به خصوص در بین اصولگرایان که هنوز نتونستن در آستانه انتخابات به ائتلاف برسند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
از روز شنبه 28 آذر ماه ثبت نام دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شروع می شود، اما در جناح‌های سیاسی اصولگرایان هنوز نشانه‌هایی از اینکه این گروه‌ها توانسته باشند به یک ائتلاف انتخاباتی برسند وجود ندارد. روز چهارشنبه خبرگزاری تسنیم گزارش داد آیت الله مرتضی مقتدایی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از پایان یافتن جلسات گروه چهار شامل حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری، آیت الله مرتضی مقتدایی، علی لاریجانی و علی اکبر ولایتی خبر داده و گفته است این جلسات با هدف وحدت اصولگرایان ایجاد شده بود و تنها بعد از 3 جلسه به کار خود پایان داده است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
با اون که کمتر از 3 ماه به انتخابات مونده، اما هنوز احزاب سیاسی آرایش مشخصی نگرفتند، جناح اصولگرا مخصوصا بسیار سرگردانه و نهادهای نظامی با دخالتشون وضعیتی رو به وجود آوردند که هیچ دورنمای مشخصی وجود نداره. در این میانه جلسات گروه چهار در واقع یک تاکتیک از طرف اصولگرایان معتدل با محوریت آقای لاریجانی بود با 2 هدف مشخص. هدف اول گرفتن ابتکار عمل از دست جریان تندرو به رهبری آیت الله مصباح یزدی بود. در واقع این شورا تلاش می‌کرد کت خدامنشی و محوریت جناح اصولگرا رو بر عهده بگیره که ظاهرا به شکست رسید، و هدف دوم نیز اسب تروا در بین هواداران اصولگرای دولت بود. در واقع سعی میکرد آقای ناطق رو به سمت خودش جذب بکنه و اصولگرایان رو از دولت کنار بکشه. اظهارات روز چهارشنبه آقای نوبخت نشون میده که دولت حداقل تا اکنون تصمیم نگرفته جذب در جریان آقای لاریجانی بشه و میخواد همچنان مثل سال 92 یک لیست مستقل ارائه بده.
در مقابل روز چهارشنبه خبرگزاری‌های داخلی ایران همانند ایسنا به نقل از حجت الاسلام حسین ابراهیمی عضو جامعه روحانیت مبارز خبر از این داده که شورای ائتلاف اصولگرایان با انتخاب غلامعلی حداد عادل به عنوان سخنگو کار خود را آغاز کرده است. حجت الاسلام حسین ابراهیمی همچنین گفته این انتخاب نشان دهنده این است که اصولگرایان برای رسیدن به اتحاد و ائتلاف در شرایط مناسبی قرار دارند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان:
این گروه متشکل از آقای حداد عادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس، آقایان بادامچیان و حبیبی از حزب مؤتلفه اسلامی، آقای آقا تهرانی و آقای محصولی از جبهه پایداری، آقای فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران و آقای زاکانی دبیر کل جمعیت رهپویان و همچنین آقای محمد رضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری هستند. البته آقای باهنر گفته بودند که تنها یک بار به این جلسه رفتند و تلویحا گفته بودند که در این جلسات شرکت نخواهند کرد. از سوی دیگر گروه های اصولگرا هم جلسات دیگری را تشکیل دادن و این گونه جلسات به این معنا نیستش که این ترکیب متشکل از نمایندگان همه گروه های اصولگرا باشند.
در مقابل اصولگرایان جناح‌های سیاسی اصلاح طلب قرار دارند که هرچند خبرگزاری ایسنا خبر از این داده که مسئولان مناطق تقسیم بندی شده شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان مشخص شدند، اما بیشترین نگرانی اصلاح طلبان از رد صلاحیت‌های نامزدهای خود توسط شورای نگهبان است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
رد صلاحیت‌ها البته بزرگترین و جدیترین مشکل پیش روی اصلاح طلبانه، اما مسئله فقط این نیست. اصلاح طلبان با پیچیده‌ترین شرایط خودشون دست دهی اخیر روبرو هستند. زخم‌های باز نشده بحران 88 مثل حصر خانگی آقایان کروبی و موسوی، حصر خبری آقای خاتمی، فشارهای تند نهادهای امنیتی مخصوصا اطلاعات سپاه پاسداران و دستگاه قضایی، بازداشت‌های گسترده روزنامه‌نگاران، تعداد انبوه روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی زندانی و ادامه توقیف احزاب مثل مجاهدین انقلاب و مشارکت، وضعیت رو به وجود آورده که اونها مجبورن در نهایت پشت خاکریز و محور روحانی هاشمی ناطق پنهان بشن.
حجت الاسلام محسن روحامی از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب به وبسایت خبر آنلاین میگوید در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان قرار بر این شد که برخی از افراد با مسئولان ذی‌صلاح نظارتی و اجرایی دیدارهایی انجام دهند. آقای روحامی در همین گفتگو خبر از دیدار با برخی از اعضای شورای نگهبان از جمله آیت الله یزدی و آیت الله مؤمن داده و گفته در صورت فراهم بودن شرایط با آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم دیدار می‌کنیم.
اوجگیری رقابت‌های انتخاباتی در ایران، گزارشی بود از وحید پوراستاد.
توی برنامه چهار کنج این هفته از طراحی کیف‌های ضد بمب برای استفاده در قسمت بار هواپیماها و خواب‌آور بودن شیرهایی که شب دوشیده میشند براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده 4 کنج رادیو فردا باشید.
و حالا میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
مسابقات کشتی فرنگی باشگاه‌های جهان بامداد امروز پنجشنبه در خرمشهر با شرکت 8 تیم خارجی و 4 تیم از ایران آغاز می‌شود. مسابقات مدت 2 روز ادامه خواهد داشت و تیم‌ها دور مقدماتی را در 4 گروه 3 تیمی برگزار می‌کنند. با وجود اختصاص جمعاً 100,000 دلار وجه نقد به عنوان جایزه به تیم‌های اول تا سوم، بسیاری از کشورهای مطرح در کشتی فرنگی جهان نمایندگان باشگاهی خود را به خرمشهر اعزام نکردند، از جمله روسیه، ترکیه، آذربایجان، بلاروس یا حتی سوئد و دانمارک. تیم ملی واترپولوی ایران در نخستین مسابقه خود در رقابت‌های انتخابی بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو شکست سنگینی را مقابل ژاپن متحمل شد. تیم واترپولوی ژاپن با نتیجه 23-2 ایران را شکست داد. در این رقابت‌ها که در چین برگزار می‌شود، بازی‌های بعدی ایران به ترتیب مقابل عربستان، چین و قزاقستان خواهد بود. کریم انصاری فرد بازیکن تیم ملی فوتبال ایران چهارشنبه در جام حذفی فوتبال باشگاه‌های یونان برای تیمش گلزنی کرد تا شانس صعود تیم پانیونیوس به مرحله 1/8 نهایی مسابقات افزایش یابد. مسابقه در زمین تیم اگوتیالیس برگزار شد و تیم پانیونیوس 2-1 به پیروزی رسید با گل دقیقه 75 انصاری فرد. کریم انصاری فرد تا کنون 13 بازی برای تیم پانیونیوس انجام داده و 4 گل به ثمر رسانده. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 15 خود را امروز پنجشنبه با 3 مسابقه در تهران و اهواز آغاز می‌کند. در اهواز تیم ته جدولی استقلال اهواز میزبان تراکتورسازی تبریز است که در میانه جدول 16 تیمی قرار دارد. در تهران ابتدا نفت تهران و سایپا در ورزشگاه تختی پیکار دارند. سایپا 5، نفت 10. پس از آن در ساعت 16:30 در ورزشگاه آزادی در حساس‌ترین بازی هفته استقلال تهران تیم دوم جدول سبای قم را پیش روی دارد که 4 است. به گزارش شبکه 3، عدی دایی سرمربی تیم سبای قم حتی به مساوی هم فکر نمی کنند.
به دنبان به تساوی هم فکر نمی کنیم. دوست داریم که روند روبه رشد تیممون رو ادامه بدیم و مطمئنن تو استادیوم آزادی کار خیلی سختی رو داریم.
و پرویز مظلومی سرمربی استقلال هم وعده تمام کردن نیم فصل اول را با قرار گرفتن در سطح جدول میدهد.
بازی اساسیه، ما تیم خوبی بازی داریم. در اصل ما هم استقلالیم و تمام تلاشمون اینه که یه هفته که از صد دور موندیم دوباره برگردیم به صدر جدول، نیمه فصل با صدر جدول تمام کنیم.
نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران فردا جمعه با برگزاری 5 مسابقه باقی مانده از هفته 15 پایان خواهد یافت. و در فوتبال باشگاه‌های جهان که در ژاپن برگزار می‌شود، تا چند ساعت دیگر یکی از دو تیم بارسلون از اسپانیا قهرمان باشگاه‌های اروپا یا گوانگژوی چین قهرمان باشگاه‌های آسیا به فینال رقابت‌ها راه خواهند یافت که البته احتمال پیروزی بارسلون بیشتر است. طرف دیگر فینال باشگاه‌های جهان تیم ریور پلاته آرژانتین قهرمان باشگاه‌های آمریکای جنوبی است که تیم تیپی مازمبه از کشور کنگو قهرمان باشگاه‌های آفریقا را در نیمه نهایی 2-1 شکست داده.
با فرارسیدن پاییز فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودن و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیز که اکنون به ما پیوستند. پیش از اینکه به گزارش های این بخش برسیم، سرخط خبرها رو بشنوید از حسین قویم.
با درود دیگر بار، سفیر ترکیه در قطر روز چهارشنبه گفت که کشورش در راستای گسترش همکاری‌های نظامی و به گفته او مقابله با دشمنان مشترک در قطر یک پایگاه نظامی دایر می‌کند. ساعتی پس از انتشار خبر دیدار قاسم سلیمانی با ولادیمیر پوتین، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه سفر فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به مسکو را تکذیب کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با اشاره به بسته شدن پرونده PMD با بیان اینکه این توفیق آغازی خواهد بود برای حرکت‌های بعدی گفت که در دی ماه تحریم‌ها برداشته خواهند شد و اسرائیل در واکنش به بستن پرونده ابعاد نظامی فعالیت اتمی ایران میگوید که همچنان تردیدهای جدی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی وجود دارد. آقای فاطمی،
سپاسگزارم. حسین قویمی بود و خبرها. و ما گزارش های این بخش. یک عضو شورای شهر تهران میگوید شهر تهران هنوز برای رفت آمد معلولان مناسب سازی نشده است. گزارشی در این باره از الهی روانشاد.
به گزارش خبرگزاری مهر، الهه راستگو، رئیس ستاد توان افزایی سازمانهای مردم نهاد یا همان سمنها در شورای شهر تهران در جشنواره‌ای موسوم به هنرهای تجسمی سفر و معلولیت گفته است آنچه ما از آغاز کارمان در شورای شهر خواسته بودیم که شهرداری انجام دهد انجام نشده است. الهه راستگو گفته است که شهر تهران هنوز برای معلولان مناسب نیست. رادیو فردا در این باره دیدگاه محمود کاری، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره انجمن ندای معلولین ایران را جویا شده است.
در این مورد آقا صورت کارهای خوبی هم انجام شده، حالا نسبت به گذشته تغییراتی کرده، ولی ما تقریبا تا حدود 20% شرایط شهر محیط مناسب سازی شده. سیستم حالا به صورت حمل و نقل مشکلاتی هست که اونم برای افراد معلولیت شدید یک سرویس های ویژه گذاشته شده. از طرف امکانات نسبت به 10-12 سال پیش مقداری بهتر شده، ولی 80% هم عدد کمی نیست. حالا تا به اون نتیجه برسیم خیلی طول می‌کشه.
الهه راستگو عضو شورای شهر تهران گفته است که کار مناسب سازی شهر با افراد دارای معلولیت در شهری با این همه پستی و بلندی و معابر نامناسب کار سختی است و امکانات کم و محدودیت‌های پیش رو هم زمان رسیدن به آنچه می‌خواهیم را به تعویق می‌اندازد. دیدگاه یک شنونده تهرانی رادیو فردا را بشنویم که دارای معلولیت است و از مشکلات عبور و مرور معلولان در تهران می‌گوید.
خب توی جای دیگه مثل دبی یا سنگاپور رفتم، توی تهران مشکلی که بخصوص توی جنوب و شرق تهران وجود داره موانعی هستش که سر راه هستش و اینکه وسایل نقلیه عمومی اصلا مناسب سازی نشده. حالا برای نابیناها و اینا که جای خود موانعی هستش و ممکنه برخورد بکنن، اصلا کلا ببینید جوهای آبی درست میکنه که بعضیاشون اصلا آدم معمولی هم مشکل داره واسه رد شدن ازش.
رئیس ستاد توان افزایی سمنها در شورای شهر تهران ابراز امیدواری کرده است که با کمک مسئولان و یاری خود معلولان به نتیجه مطلوب در زمینه هماهنگ کردن شهر با نیاز معلولان برسند. او تاکید کرده است که با تعامل همه نهادها میتوان به این هدف دست یافت و افزود که دولت هم باید تمهیداتی در نظر بگیرد. رادیو فردا دیدگاه حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا را جویا شده است.
به نظر من چند عامل توی این زمینه نقش داره. اولی شاید نمایشی نبودن اقداماتی باشه که برای معلولان ممکنه در یک شهر اتفاق بیفته. شما این رو مقایسه کنید مثلا با افتتاح یک پل عظیم، یه تونل یا چیزی از این قبیل که خب میشه از مراسم کلنگ افتتاحیش گرفته تا مراسم قطع نوار سرنگ و افتتاح پروژه براش عکس و فیلم گرفت و تبلیغات کرد و همه جا نشون داد که داره کاری انجام میشه. این رو مثلا بذارید در کنار ایجاد یه رمپ کوتاه در کنار یه بانک یا یه اداره‌ای که یک کسی با صندلی تختارش بتونه راحت به اون دسترسی پیدا کنه، چیز قابل نمایش و عرضه نیست که مسئولان بتونن روش مانور بدن و ازش بهره گیری تبلیغاتی و سود سیاسی ببرن. موضوع دیگه که شاید این اهمیت داشته باشه اینه که این گروه از مردم صدا و قدرتی ندارن. باز همه مهمتر و بدتر، توجه بکنید که بخش عمده از کسانی که امروز روی صندلی چرخدار هستن، کسانی هستن که در دوره جنگ یا چیزی که بهش گفته شده دفاع مقدس به این وضعیت مبتلا شدن. و اون وقت توی همین جامعه شما می‌بینید گروهایی با سینه چاک کرده و گردن برافراخته میخوان از ارزش‌های دفاع مقدس صحبت بکنن، در حالی که این جانبازان و کسانی که با صندلی چرخدار حرکت میکنن و بسیار نارسایی‌های حرکتی دارن، اینا هستن اون ارزش‌های مجسم دفاع مقدس که باید اتفاقا ازشون حمایت بشه. و می‌بینید که اونا نسبت به اینا بی‌توجه هستن و جامعه به طور کلی بی‌توجه، نه تنها به این آدم‌ها، به آدم‌هایی که به دلایل دیگری ممکنه توانایی حرکتی خودشون از دست داده باشن. البته این معنیش نیست که در همه جامعه خیلی توجه شده، مثلا در همین آمریکا هم شاید 3 دهه اگه اشتباه نکنم هست کم کم به قانون تبدیل شده و همه موظف شدن که برای اینجور افراد در جامعه تسهیلاتی برای رفت و آمد و استفاده از امکانات عمومی مثل بقیه فراهم کنن. ما تا اونجا راه درازی داریم، ولی تا وقتی این عوامل وجود دارن فکر نمی‌کنم که این راه دراز به سرعت طی بشه.
دکتر رحمت الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نیز هفته گذشته در یادداشتی با نام معلولیت شهر تهران نوشته بود شهر و محیط زندگی ما معلول است، زیرا نمیتواند از ظرفیت، سرمایه و منابع عظیم جمعیت معلولین استفاده کند. در این شهر معلولین از حقوق شهروندی مشابه افراد سالم برخوردار نیستند. از احسان عابدی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر در حوزه افراد دارای معلولیت میشنویم.
ما هنوز با اینکه قانون جامعی داریم برای حمایت از افراد دارای معلولیت، این نگاه مبتنی بر الگوی اجتماعی یا مبتنی بر حقوق بشر توی ایران شکل نگرفته متاسفانه. ما قانونش رو داریم که میگه ساختمونا باید مناسب سازی بشه، اماکن شهری باید مناسب سازی بشه، اما ما چون اون نگاه وجود نداره همچنان داریم شهرمون رو به شکلی میسازیم و توسعه میدیم، انگار ما یه انسان استاندارد واسه خودمون خلق کردیم و خارج از این حیطه دیگه طرف انسان نیستش، به هیچ وجه نیازهای اون رو ما در نظر نمیگیریم. مطابق از این هم غفلت داریم میکنیم در این حال که هیچ تضمینی نیستش تا ابد ما هم همین شرایط جسمانی رو داشته باشیم. ما زمین سالخوردگی رو داریم، ممکنه تصادف بکنه هر چیزی، بنابراین یه آینده نگری هم حتی شده در مورد خودمون هم باید داشته باشیم که اون شهر رو به شیوهی نسازیم که انگار تا ابد همین شرایط فیزیکی رو داریم.
خبرگزاری مهر همچنین خبر داده است که الهام خادم حسینی، دیگر عضو شورای شهر تهران، هم از برگزاری کنوانسیون 2017 در تهران خبر داده و گفته است که این رویدادی بسیار مهم در صنعت گردشگری است. الهام خادم حسینی افزوده است که اگر زیرساخت‌های مناسب برای رستوران‌ها، هتل‌ها و مراکز گردشگری فراهم کنیم، همه معلولان می‌توانند از این امکانات بهره‌مند شوند.
گزارشی بود از الهی روانشاد. و اما معلمی در علی گودرز در استان لرستان شاگردانش را به باد کتک و لگد گرفته است. دانش آموز دیگری فیلم می‌گیرد و به باقی دانش آموزان که شاهد این صحنه‌های خشن هستند می‌گوید که نخندند. فیلم در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و حتی علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، می‌گوید آن را دیده و متأثر شده و بابت این تنبیه بدنی معذرت‌خواهی کرده است. گفته می‌شود این معلم اخراج و توبیخ شده. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرائی بشنوید.
در هفته جاری فیلمی از کتک خوردن چند دانش آموز هنرستانی در مدرسه‌ای در شهر علی گودرز در استان لرستان خبرساز شد و در شبکه‌های اجتماعی دست به دست چرخید و انتقادات بسیاری را برانگیخت. در این فیلم معلمی ترکه‌ای و لاغرندام دیده می‌شود که با لگدهایی کشیده و آرام دانش آموزی را که گوشه دیوار کس کرده کتک می‌زند. سپس دو دانش آموز گوشه نقشه دیوار در جلوی کلاس دیده می شوند که معلم در حال ضرب و شتم آنهاست. فیلم های از این دست پیشتر نیز منتشر و در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده بود، اتفاقی که واکنش وزیر آموزش و پرورش را به دنبال داشت و در ابتدای سال جاری علی اصغر فانی اعلام کرده بود که آموزش و پرورش به هیچ عنوان خشونت بدنی را تایید نمی کند. داستان ضرب و شتم دانش آموزان علی گودرزی باز واکنش علی اصغر فانی را به همراه داشت. او روز سه‌شنبه 23 آذر در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت که این فیلم را دیده و متاثر شده و امیدوار است که تنبیه بدنی در مدارس رو به کاهش باشد. او بابت این تنبیهات عذرخواهی کرده است. همچنین علی قربانی مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان گفته است که با معلم مذکور در این زمینه صحبت شده و او گفته به خاطر یک لحظه عصبانیت دست به این عمل زده و از کرده خود پشیمان است. آقای قربانی گفته است که این معلم اخراج و توبیخ شده است. بر اساس آیین‌نامه مصوب شورای آموزش و پرورش، تنبیه بدنی در مدارس ایران ممنوع است و جرم تلقی می شود. اما بارها نمونه های از این دست خشونت ها گزارش شده است. آیا معلمان ایرانی پیش از استخدام در سیستم آموزشی ایران آموزش های جانبی در خصوص خیشتنداری می بینند؟ آیا معلمانی که به ویژه با نوجوانان سر و کار دارند یاد می گیرند که از چه تکنیک هایی برای کنترل خشم خود و دانش آموزانشان استفاده کنند؟ سعید پیوندی، جامعه شناس، مقیم پاریس.
در نظام آموزشی ایران در دوره‌های تربیت معلم چنین آموزش‌هایی در مورد روانشناسی آموزش پرورش یا نوع برخورد با کودکان و نوجوانان بخشی از آموزش معلمان است، هرچند که رشته‌شون میتونه رشته‌های علمی یا رشته‌های متفاوتی باشه. اما مسئله اساسی اینه که خیلی از معلمان ما از مسیر این آموزش رد نشدن برای اینکه معلم بشن. و از طرف دیگر تأکیدی که در خود نظام آموزشی یا در جریان تعلیم معلمین میشه بر روی اهمیت این، به اون اندازه نیست که این تبدیل بشه برای معلم ها به یک مسئله مرکزی و فکر کنند که چه راهکارهایی در مقابل تنبیه وجود داره، عواقب تنبیه چیه و چرا تنبیه به خصوص تنبیه بدنی یک امر عمیقا ضد تربیتی و ضد اجتماعی و ضد انسانی است.
اما در جامعه ایران اتفاق دیگری نیز می افتد که افراد به شکل هر روزه شاهد آنند و آن ظواهر ساری و جاری خشونت در جامعه است که هر روز تولید و بازتولید می شود و گاهی مردم برای تماشایش سر و دست نیز می شکنند. سعید پیوندی، جامعه شناس، از تبعات مخرب این خشونت ها بر سیستم آموزشی می گوید.
مدرسه در خلای اجتماعی زندگی نمی کنه. یعنی ما نمیتونیم مدرسه رو به طور مصنوعی از بقیه بخش های جامعه جدا بکنیم. در نتیجه وجود اشکال مختلف خشونت فیزیکی بدنی در درون جامعه در عمل بر روی مدرسه به طور مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر میذاره. وقتی ما کسی را به خاطر خطایی که کرده در ملای عام شلاق میزنیم و شلاق زدن که یک نوع شکنجه و تنبیه و آزار و بدنی هست، یه نوعی از طرف نهادهای رسمی اعمال میشه، در چنین حالتی یک معلمی هم میتونه پیش خودش تصور بکنه که نوجوان یا کودک را به خاطر خطایی که مرتکب شده برای تربیت و به راه راست هدایت کردنش میتونه از تنبیه بدنی استفاده بکنه و این نوعی چرخه باطلی است که در جامعه ما وجود داره، یعنی بین مدرسه، بین جامعه‌ای که خشونت درش مشروعیت داره.
اما آیا مدرسه جدای از خیابان نیست؟ مگر نه اینکه مدرسه محل آموزش و پرورش افراد پیش از پیوستن آنها به خیابان یا به عبارتی به جامعه است؟ سعید پیوندی، جامعه شناس.
این موضوع بسیار مهم است. یعنی ما همزمان میتونیم از چرخه خشونت صحبت بکنیم و همزمان میتونیم از یک پویایی دیگری صحبت بکنیم که در اون یک مبارزه علیه خشونت میتونه کم کم در بخش‌های مختلف جامعه تأثیر بذاره و مدرسه میتونه یکی از اون جاهایی باشه که شروع کننده این مبارزه علیه خشونت باشه. ولی مشکل ایران اینه که با وجود اینکه قوانین داخلی نظام آموزشی ایران از ده ها سال پیش به این طرف به طور بسیار روشن و صریح تنبیه بدنی رو ممنوع میکنن یا جرم میدونن، ولی اون اراده لازم در نظام آموزشی آموزشی ایران از طرف مسئولین وجود نداره، برای اینکه این تبدیل بشه به یک پراتیک و یک عمل روزمره آموزشی در ایران.
عذرخواهی وزیر آموزش و پرورش و رسانه‌ای شدن این اتفاق و اخراج معلم قطعاً میتواند عوامل بازدارنده باشد که تعداد خشونت‌های این چنینی را کمتر کند.
تنبیهات خشن بدنی در مدارس، گزارشی بود از سمیرا قرایی. و اما برای نجات دریاچه ارومیه، نزدیک به یک ماه از آب دو رودخانه زرینه رود و سیمینه رود به این دریاچه سرازیر شده و گفته میشه بخش غربی دریاچه ارومیه 700 کیلومتر مربع آبگیری شده. در این میان سخنگوی گروه علمی نجات دریاچه ارومیه در دانشگاه بن آلمان میگوید این گونه آبگیری ها اگرچه مفید است، ولی با این حال تنها راه عملی احیای دریاچه ارومیه نیست. شرح بیشتر در گزارش شهرام میریان.
پس از پیاده نشدن طرح بزرگ آبرسانی از دریای خزر و رود ارس به دریاچه ارومیه، از 28 آبان ماه امسال به گفته عیسی کلانتری، دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، 30 متر مکعب آب در ثانیه از اتصال و پیوند زرین رود و سیمین رود وارد دریاچه ارومیه شده. انتقال آب از سد بوکان و رودخانه آجیچای به این دریاچه هم از دیگر برنامه‌های مجریان طرح احیای دریاچه ارومیه ذکر شده. از نزدیک به دو دهه‌ای که بنا به دلایل گوناگون به تدریج آب دریاچه ارومیه رو به خشکی گذاشته، تاکنون ده‌ها همایش تخصصی و کارشناسی